شیفت هایی که ما با شما هستیم، برنامه هایی که تقدیم میکنیم، فضاسازی هایی که میشه، همه اینها نظر بدید، پیشنهاد بدید، انتقاد کنید تا بهتر بتونیم در خدمتون باشیم. 329-10-551-552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیامکی 30553 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هست. بفرمایید که ما چگونه هستیم در نظر نازنین شما عزیزان. میخواییم روایت کتاب رو تقدیمتون کنیم به مدت 15 دقیقه.
روایت کتاب بر اساس کتاب پس از 20 سال نوشته سلمان کلیور. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر فرهانیا. بازیگران کرامت رودساز، معصومه عزیز محمدی، محمد آقا محمدی، امیر فرهانیا، امیر زنددلان.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتابو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب پس از 20 سال در ساختار روایه نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این کتاب با طرح این سوال که چرا حادثه عاشورا پیش اومد و 30 سال بعد از رحلت پیامبر اکرم فرزند بزرگوار اون حضرت امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، به انحرافات در دین و زیاده خواهی و دنیا طلبی خواص پس از رحلت پیامبر اکرم پرداخته. این رمان از کربلا شروع میشه و با یک چرخش زمانی به دوران حکمرانی معاویه در سرزمین شام میره و برخی از حوادثی رو روایت میکنه که باعث انحراف در جامعه اسلامی شد. انحرافاتی که نتیجه اون جفا در حق امام علی علیه السلام و در نهایت ماجرای جانسوز کربلا شد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که هشام و پسرش سلیم به معاویه بدگمان شدند و حد زدند که اون در قتل ام منصور همسر ذوالکلاء همیری و مادر راحیل نقش داشته. سلیم تصمیم گرفت از شام بره. پدرش هشام هم به دارالحکومه نرفت. راحیل از همسرش سلیم خواست به کوفه بره و به جمع یاران امام علی علیه السلام ملحق بشه. از طرف دیگه حورا همسر هشام از شوهرش خواست فکر رفتن به دارالحکومه را از سرش بیرون کنه. هشام به حرفهای همسرش حورا فکر میکرد که عمرو بن عاص از راه رسید و گفت قتل همسر ذوالکلاء کار خودسرانی ماموران دارالامنیه بوده و معاویه از اون خبر نداشته. عمرو با نیرنگ سعی کرد دوباره اعتماد هشام رو جلب کنه. و حالا ادامه روایت کتاب پس از 20 سال در قسمت 23. هشام عصبانی بود و بدنش از خشم می لرزید. عمرو بن عاص روی نقطه ضعف دنیا طلبی و مقام پرستی اون دست گذاشته بود.
خوب گوش کن ببین چه می گویم هشام. امیر معاویه اگر ناچار شود فرماندهی سپاه را به ضحاک ابن قیس یا بصر ابن ارتاد خواهد سپرد. مگذار امثال ضحاک و بصر این چنین راحت و آسوده وارث آن همه سلحشوری و خدمت تو گردند. همکنون که امیر سودای خلافت بر سر دارد، حیف نیست خودت را کنار بکشی؟ او برای پیروزی بر علی و حکمرانی سرزمین های خیش به معتمدانی چون تو نیاز دارد.
حکمرانی؟
آری حکمرانی.
عمرو بن عاص نامه‌ای به هشام نشون داد. هشام پرسید
این چیست؟
چیست؟ باز کن و ببین.
هشام مهر نامه رو باز کرد و شروع کرد به خوندن. یه دفعه چشماش از تعجب گرد شد و عرق روی پیشونیش نشست. عمرو گفت
میبینی هشام؟ این حکم حکومت یمن است که امیر معاویه نوشته و برای تو فرستاده. دیدی درباره امیر خطا اندیشیده بودی؟
حکومت یمن؟
آری، یمن، عین العرب، سرزمین سعادت. فقط باید شمشیرت را دوباره از نیام بیرون بکشی و بنی امیه را جانی دوباره ببخشی. سرزمین یمن برای تو و فرزندانت خواهد بود.
هشام تو فکر رفت. مرغ آرزوهاش به پرواز در اومد و سرزمین باشکوه و افسانه یمن را دید که انتظارشو میکشید.
20 سال پیش با قبضه شمشیر یمن را ترک کردم. اکنون قرار است با تاج و تخت به آنجا بازگردم. یمن دریای پرنعمت، خاکی حاصل خیز، جنگل های انبوه و مردمانی سلحشور دارد. احساس می کنم که مردمان اون سرزمین همینک در برابر من ایستادند و فرمان بردار منند.
هشام تو فکر رفته بود. عمر ابن عاص که فهمید تیرش به هدف نشسته سرشو کنار گوش هشام برد و آروم گفت:
حال چه می کنی هشام؟ آیا خیش را برای حکومت یمن آماده می سازی؟
با زرکلای همیاری چه می کنید؟
بیم او را نداشته باش. همکنون عتبه به دیدارش رفته تا با او مذاکره کند. فقط تو باید زلکلا شیخ بزرگ شام را از تردید بیرون آوری. زن او فقط با گواهی تو رفع می شود. مطلب بعد این که باید فرزندت سلیم را نصیحت کنی. این که او در پی قاتل مادر همسرش باشد قابل درک است. اما اگر بخواهد به پای امیر معاویه بپیچد، برای تو نیز خوب نخواهد بود.
هشام به عمر ابن عاص خیره شد. عمر که فهمید زیاده روی کرده گفت:
او جوان است و آینده‌ای درخشان دارد. ما به او بسیار مدیونیم. سلیم را سریع به روم گسیل کن تا آنچه را دیده فراموش کند.
عمر ابن عاص اینو گفت و هشام رو با رویاهاش تنها گذاشت. زلکلا شیخ بزرگ شام تو محراب عبادت مردد نشسته بود و فکر میکرد.
بین علی و معاویه حیرانم. اگر معاویه بر علی پیروز شود و ادعای خلافت کند، سرنوشتم چه خواهد شد؟ به خوبی میدانم که معاویه دل خوشی از من ندارد و اگر به قدرت برسد مرا نادیده میگیرد. از سوی دیگر اگر به سمت علی ابن ابی طالب بروم، مردم و مریدانم از من روی گردان می شوند و شرحبیل را مقتدای خیش قرار می دهند. این گونه هم سابقه هم در شام برباد می رود، هم معاویه آن را می پسندد. باید یکی را برگزینم و تا فرصت است برای مهار معاویه در آینده چاره‌ای بیندیشم. باید برای بیعت با او شرطی بگذارم که معاویه نتواند مرا نادیده بگیرد و شأن و منزلتم را لگدمال کند.
تا این فکر از ذهن زلکلا گذشت، چهره همسرش ام منصور و حوشب ابن اماره و حرفهای داماد سلیم به یادش اومد و فکرشو پراکنده کرد. زلکلا تو دریای افکار پریشانش غرق بود که غلامش بشیر وارد شد و نفس زنان گفت:
سر برم جناب عتبه.
عتبه چه؟
به دیدار شما آمده با مردانی دست و چشم بسته.
مردانی دست و چشم بسته؟
آری، به گمانم قاتلان بانو ام منصور و جناب حوشبند.
قاتله؟ ام منصور؟
زلکلا با عجله به سمت حیات امارت رفت و عتبه برادر معاویه رو دید که با عده‌ای سرباز منتظرش بودن. سربازها دست و چشم سه مرد رو بسته و به خونه زلکلا آورده بودن. عتبه با صدای بلند گفت:
سلام بر شیخ بزرگ شام جناب ذوالکلاء همیری.
ذوالکلاء بدون اینکه جواب سلام عتبه رو بده دست پاچه پرسید:
اینجا چه خبر شده؟ اینان کیستن؟
جسارت مرا ببخشید جناب شیخ، اما لازم بود که خود به حضورتان شرف یاب شوم. اینان قاتلان همسر شما و جناب حوشب ابن عماره هستند.
عتبه به یکی از سربازان اشاره کرد که چشمند یکی از قاتلان رو باز کنه. ذوالکلاء به مردی خیره شد که موهای ژولیده، بدنی لاغر و قدی بلند داشت. مرد لاغرندام روی زمین زانو زده و سرش رو توی سینه‌اش فرو برده بود. سرباز موهای اونو کشید و گفت:
شیخ نگاه کن خیانتکار.
مرد لاغرندام به ذوالکلاء خیره شد. عتبه گفت:
جناب شیخ، این همان تیراندازی است که بر بام امارت شما آن جنایت را مرتکب شد.
ذوالکلاء رو به مرد لاغرندام و ژولیده مو کرد و پرسید:
اینان درباره تو درست میگویند؟
مرد لاغرندام سکوت کرد. سرباز تازیانی به اون زد و گفت:
شیخ را بی پاسخ نگذار.
مرد لاغرندام که از ضربه تازیانه به خودش میپیچید گفت:
آره درست میگویند.
چرا چنین کردی؟ از من چه کینه ای داشتی؟
به جای مرد لاغرندام عتبه جواب داد:
در ازای 10,000 سکه طلا جناب شیخ.
حال ذوالکلاء آشفته شد و زانوهاش لرزید. غلامش بشیر زیر بازوهای اونو گرفت. ذوالکلاء پرسید:
چه کسی او را مأمور کرده بود؟
شرم دارم بگویم جناب شیخ، از اشراف و حاکمان حلب است.
حسین ابن رافع برای چه چنین کرد؟
برای انتقام از وسط شما با جناب هشام و اینکه خود در این امر ناکام شد.
ذوالکلاء به سه مرد در بند نگاه کرد و مردمی که ایستاده بودند و اونا رو تماشا می‌کردن. ذوالکلاء تو فکر رفت و با خودش گفت:
من با این سه مرد چه میتوانم بکنم؟ فرمان قتلشان را صادر کنم؟ آیا این گونه همسرم زنده خواهد شد؟
با این فکر غمی سنگین رو دلش نشست. ذوالکلاء تو فکر بود که صدای عتبه رو شنید:
جناب شیخ، فردا این سه مرد را گردن خواهیم زد تا همه بدانند تعدی به خاندان شیخ بزرگ دمشق که عقوبتی دارد.
اینان را از نظر من دور کنید و مرا آسوده بگذارید. بروید.
بعد از عمرو بن عاص که تونسته بود با نیرنگ و پیشنهاد حکومت یمن دوباره اعتماد هشام رو جلب کنه، عتبه برادر معاویه هم ماموریتش رو خوب انجام داده و تونسته بود با معرفی سه مرد بیگناه معاویه رو از توطئه قتل همسر ذوالکلاء همگری تبرئه کنه. سلیم و راحیل وارد خونه ذوالکلاء شدن. غلامی پیش دوید و افسار اسب اونا رو گرفت. سلیم همینطور که دست همسرش رو گرفته بود تا از اسب پیاده بشه گفت: کاش صدای تپ‌های جنگی آرام می‌گرفت تا تو رو از این خانه ببرم.
گمان نمی‌کنم به سادگی چون این شبت که می‌گویی.
در این وقت بشیر غلام ذوالکلاء و صفیه ندیمی راحیل به استقبال اومدن و تعظیم کردن. صفیه با شوق گفت:
بانو کاش از خانه بیرون نرفته بودی.
صفیه درست می‌گوید. کاش می بودید و می دیدید.
چرا؟ چه شده؟ باید مژدگانی بدهید بانو. مژدگانی؟ مژدگانی برای چه؟
قاتل مادرتان در بند شده است.
راحیل با تعجب به سلیم نگاه کرد. سلیم رو به بشیر کرد و پرسید: در بند شده؟ کی؟ چگونه؟
قبل از آمدن شما جناب عتبه ابن ابو سفیان به دیدار جناب شیخ آمد.
عتبه؟ عتبه اینجا آمده بود؟
آری امیر، قاتل بانو ام منصور را هم چشم و دست بسته با خود آورده بود، با دو مردی که قاتل جناب حوشب ابن عماره بودند. آنان با هم بودند، ابن عماره را کشتند چون به اسرار آنان پی برده بود.
از کجا معلوم راست گفته باشند؟
یکی از آنان نزد جناب شیخ اعتراف کرد.
نگفت از سوی چه کسی مأمور شده بودند؟
گفت از سوی حاکم حلب، انتقام اینکه جناب شیخ راضی به وصلت با خاندان او نشده بود.
راحیل رو به سلیم کرد و پرسید:
اینها چه میگویند سلیم؟
نیز نیرنگ امر ابن عاص هست، نفرین بر آن کذاب پست. سلیم رو کرد به بشیر و پرسید: جناب ذوالکلاء در چه حالند؟
پیش از آمدن پدرتان بسیار مکدر بودند، اما اکنون بهترند.
پدرم اینجاست؟
آری جناب امیر، مدتی است که آمدم.
پدرم را فریب دادن سلیم، کاش پدرت جناب هشام او را هوشیار کند.
سلیم سر بلند کرد و پدر هشام را دید که از مهمانسرای ذوالکلا بیرون می آمد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پس از 20 سال، خدا نگهدار.
همراه با دلهای سوگوار روی موج عاشقی، حسین حسین را زمزمه می کنیم و دلهامان را در زمزم نامش جلا می دهیم.
یکی سرود که تنها صداست می مانم، درست گفت برادر همان صداست حسین.
رادیو محرم،
همه زندگی ما از یاد حسین علیه السلام لبریز است. خدا را شکر.
شهید کربلا.
رادیو محرم را از طریق گیرنده های دیجیتال، رادیو نما و اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی iranseda.ir بشنوید. رادیو محرم، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان خانواده،
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری رفتیم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتن در این مورد.
خطا قابل جبران کردنه، ولی فاجعه چیه؟ فاجعه اون موقعیه که تو نمیتونی کنترلش کنی. عشق در نگاه اول وجود نداره. این که ما عقیده داریم زندگی ساختنیه.
پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
پرسمان خانواده. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان گرامی، امیدوارم که حالتون خوب باشه، در صحت و سلامتی باشید و در کنار خانواده، کانون خانوادتون گرم گرم باشه. من آرش دارابی هستم، همراه با همکارانم در برنامه پرسمان تربیتی. این دقایق رو در خدمت شما هستیم تا به سوالات تربیتی شما در حوزه خانه و خانواده پاسخ بدیم. دوستان خوبم، این برنامه بر پایه پرسش و پاسخ داره پیش میره. همونطوری که میدونید، همه پرسش هایی که به دست ما میرسه، ما سعی میکنیم که اینها رو گلچین بکنیم، پرتکرارترین پرسش ها رو در واقع در برنامه مطرح بکنیم. البته اگر فرصت کافی باشه به همه پرسش ها پاسخ میدیم. شما میتونید با سامانه 30553 با ما در ارتباط باشید و سوالاتتون رو یا نظراتتون رو در مورد برنامه به ما برسونید. اما اگر دوست داشتید که بیشتر توضیح بدید و تلفنی با ما در ارتباط باشید، با شماره تلفن 025-329-10-551 و 025-329-10-552 ارتباط برقرار بکنید و همکاران ما در ساعت اداری پاسخگوی شما خواهند بود. خیلی ممنونیم که وقت ارزشمندتون رو به اتاق مشاوره پرسمان خانواده اختصاص دادید. با ذکر یک صلوات میریم و برمیگردیم و ادامه برنامه با حضور کارشناس محترم برنامه.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب دوستان خوب و ارجمندم، در خدمت استاد یوسف زاده عزیز دبیر هسته علمی خانواده مراکز مشاوره حوزه های علمیه هستیم که ایشون هم قبول زحمت کردن و در این برنامه هم قرار هست که از علم ایشون استفاده بکنیم. استاد سلام، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم آقای دارابی. سلام عرض میکنم خدمت تک تک شنوندگان پرسمان خانواده رادیو معارف. امیدوارم آن چیزهایی که امروز میگیم و میشنویم مورد رضایت خداوند قرار بگیره.
انشاءالله. چه دعای قشنگی. اول هر برنامه همینو میگید که انشاءالله همه اعمال ما مورد رضایت خداوند قرار بگیره. استاد ارزشمند، شما آخرین بحثی که داشتید پیش می بردید در مورد راهکارهای جلوگیری از منیت در خانواده است. و تا اینجا پیش رفتیم که اگر طلب بخششی میشه اون بخشش اتفاق بیفته و پذیرش بشه و این زندگی رو مثبت بکنه. در خدمت شما هستیم با ادامه بحث.
بله. ما گفتیم که محیط خانواده محیط تعامله، محیط هماهنگیه. و این هماهنگی، زوجیت، تعامله با خودخواهی و منی و خودمحوری و همه چیز رو برا خودم بخوام، فقط حرف من باشه، فقط خواسته من باشه، نمیخونه. با خاطر همین اومدیم یه سری راهکارها بیان کردیم برای اینکه بتونیم این خودخواهیه رو، خودمرکز پنداریه رو بتونیم کنترل کنیم. جلسه قبلی، قسمت قبلی، راجع همونطور که گفتید راجع به بخشیدن و طلب بخشش صحبت کردیم که هر دو یعنی پا روی خودخواهی گذاشتن.
درست.
وقتی اگر خطایی سر میزنه آدم میره بخشش میخواد و طرف مقابل اگر فقط خودش رو نبینه و شرمندگی طرف مقابلش هم ببینه، این بخشش رو میپذیره. و اگر اشتباهی هم کرد خیلی راحت اشتباهش رو میپذیره. اتفاقا شخصیت‌های سالم و مستحکم وقتی خطا میکنن خطای خودشون رو میپذیرن، پنهان نمیکنن، فکر نمیکنن با یک خطا خورد میشن، با بخشیدن خورد میشن، چون اونقدر شخصیت بزرگ و مستحکمه. اما راهکار بعدی اینه که الگوی ایثار و فداکاری توی خونه وجود داشته باشه. در روایت داریم اگر کسی خواسته مؤمن دیگری رو بر خواسته خودش ترجیح بده، خدا گناهان او رو میبخشه. یعنی محیط خانواده میشه یک محیط معنوی و متعالی، رشد میده آدم رو وقتی داری ایثار و فداکاری انجام. یه روایت خیلی قشنگ است، از اون استفاده کنم یه نکته دقیق رو بگم. میگه بهترین اختیار و انتخاب ایثار است. ما در علم روانشناسی در بعضی از نظریه ها و رویکردها بحثی داریم به اسم طرحواره. این طرحواره های آسیب زننده از کودکی و نوجوانی در ما شکل میگیرن. یکی از این طرحواره ها رو میگن طرحواره ایثار. یعنی یه فرد برای جلب توجه و حمایت دیگران و برای طرد نشدن همه وجودش رو خرج دیگران میکنه. ظاهرا بقیه میگن این آدم چقدر ایثارگره، ولی این آدم ایثار رو انتخاب نکرده، داره از روی جبر، از برای منفعت دیگری که اونم جلب توجه دیگرانه، این کار رو انجام میده. ایثار یک اختیار و انتخابه که بارزترین نمود پاگذاشتن رو خودخواهیه. ارأیت من اتخذ الهه هوا. بهترین راهکار این که کسی خودش خدای خودش، بت خودش نشه، این که تو تعاملات ایثار داشته باشه، بهترین جاش هم خانواده است. این راهکار 13. راهکار 14 که آخرین راهکارمونه، بعد وارد بحث بعدی از جلسات دیگه میشیم، خدمت به خانواده است. بحث خدمت به خانواده، آقا امام صادق علیه السلام فرمود مؤمنان خدمتکار یکدیگرن. سوال پرسید یعنی چی خدمتکار یکدیگرن؟ گفت فرمود یعنی برا هم مفیدن، به درد هم میخورن. اصطلاحاً اعضای خانواده تو محیط خانواده باید به درد هم بخورن، چه زوجین به درد هم دیگه، چه فرزند برای والدینش، چه والدین برای فرزندان، و چه فرزندان و خواهر برادرها با هم دیگه. تو روایت مشهوری داریم سید القوم خادمهم. خدمت به دیگران، اون قوم ما که خانواده ماست در درجه اول، ما رو بزرگ میکنه، ما رو بالا میاره، هم در اجتماع در منظر دیگران هم در نزد پروردگار شأن ما بالاتر میره. لذا محیط خانواده میشه یک محیط تعاملی، هم برای رشد اجتماعی هم رشد معنوی.
خیلی جالب، خیلی زیبا، چقدر قشنگ میشه این خانواده بله. وقتی که ایثارگری با این راهکارهایی که شما فرمودید اتفاق بیفته. خب دوستان عزیز، ممنونم که تا اینجای برنامه ما رو همراهی کردید. ابتدای برنامه رو کوتاه‌تر می‌کنیم تا برسیم به سوالات شما و پاسخگویی سوالات بیشتری از طرف شما. یه رفت و برگشت به اتاق فرمان داشته باشیم و برگردیم و اولین سوال تلفنی شما رو بشنویم.
پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
ما اول زندگیمون با همسرم خیلی خوب بودیم، همدیگر خیلی دوست داشتیم، ولی الان احساس میکنم اون دوست داشتن نسبت به من یه ذره کم رنگ شده. خب وقتی مثلا میام خونه یا منم میرم بیرون، اول مثلا تزدیت صحبت میکردم، ولی احساس میکنم دوست داشتن کمتر شده. چیکار کنم که این بازم مثلا شروع زندگیمون بهتر بشه این روابط؟
خب این چه سوال چالش برانگیزی بود. همینطور که چالش برانگیزه، از دید یک آدم با تجربه یک سوال مبتدی به نظر میرسه. یعنی در عین این که یک سوال ساده است، ولی یک سوال عمیق هم هست. این که چی بوده، چی شده، چرا این اتفاق افتاده و از کجا به کجا رسیده، این سوالیه که خودم هم دارم حقیقتاً. حاج آقا بفرمایید این پاسخش چیه؟ خودم مشتاقم بشنوم.
خیلی از زوجهای جوان این سوال براشون پیش میاد. درست. بعد از اینکه چند سال زندگی میکنن، میگن اون تعاملات اولیه، بله، اون لذت، بله، اولیه توی زندگیمون، عشق اولیه وجود نداره و احساس میکنن دیگه زندگی عادی شده، یا اینکه دیگه همدیگه رو دوست نداریم، چرا این اتفاق افتاد. ببینید طبیعیه که در هر برهه‌ای از زندگی مدلی از عشق ورزی بروز پیدا کنه. یعنی مدل اوایل زندگی بسیار گرم، بله، بسیار بروز میدن، بسیار خیلی نشون میدن، بسیار توجه دارن. بالاخره بله، در کل خود این که این تجربه اوله، ما در روایت هم داریم هر چیز جدیدی توش لذتی وجود داره، یک رابطه جدید عمیق بلند مدت،
بله،
که منحصر، بله، به فرده، نه قبلا بوده، نه جایگزین داره، یک چیز خاصه، اون هیجانات اولیه رو داره. اما هیجانات درست اوایل خیلی بروز پیدا میکنن و به مرور وقتی چند سال میگذره به صورت طبیعی، مثلا همه ما عاشق پدر مادرامون هستیم، ولی تعاملاتمون خیلی متفاوته و این دلیل بر این نیست که دوست نداریم همدیگر رو. بخشی از اتفاق پس عادیه. من میگم اگر زن و شوهر همدیگر رو دوست دارن، هر چقدر از زندگیشون میگذره اتفاقا عمق عشق زیاد میشه.
بله.
هرچند بروزات مثل روزای اول به چشم نمیاد. مثلا تو روزای اول یه دونه با محبت نگاه کردن همسر به همسر به چشم آدم میاد، چون تازه است دیگه.
دقیقا.
ولی دیگه عادی میشه نمیاد، ولی اون اثر رو داره. به این معنا نیست که بی اثره. درسته شاید مثل اول ذوق نکنم، خاص نباشه برام، دیگه جزء ویژگی های این آدم میدونم این محبت رو، این عشق ورزی رو. اما پس یه بخشش عادیه، نمیگیم عشق کم شده، میگیم مدل عشق ورزی تغییر پیدا کرده. هم سن ازدواج، هم آمدن فرزندان، هم بالا رفتن سن خود زن و شوهر، همه اینا در مدل عشق ورزی اثر گذارن. گاهی ما میبینیم پدر بزرگ، مادر بزرگامون چنان عاشق یک،
آره،
دیگرن،
آره،
ولی خب مثل اون روزای اول و زوجای اول و جوانایی که الان هستن نیست.
اصلا قشنگ دیدنش.
آره، ولی چنان عمیق روحشون به هم گره خورده، بله، دوری از همو تحمل نمی‌کنن. بسیاری مواقع دیدیم که پدر بزرگ یا مادر بزرگ از دنیا رفته، طرف مقابلش قشنگ افتاده، انگار همه چیزش رو از دست داده. نکته پایانی می که البته عشق به مراقبت نیست. داره. سه عنصر اساسی: میل، صمیمیت و تعهد. گله، من همیشه به زوجینی که میان پیش من میگم چند تا بچه دارید، میگن یکی یا دوتا، میگم پس مثلا دوتا دارید، سه تا دارید، میگن آجا همون یکی هنوز دومی نیومده، میگم بچه اول شما اون ارتباط عاشقانه است که با ازدواج شما شکل گرفته. این مراقبت میخواد، باید بهش برسیم، وقت بذاریم برای این ارتباط، مثل یه نوزاده. جذابیت همیشه تو زندگیمون باشه گفتگو، وفاداری. این سه عنصر رو حفظ کنیم، عشق تا سالهای سال باقی میمونه.
انشالله که این عشق تو زندگی هممون باشه، به خصوص شنوندگان گرامی. ممنونم از پاسخگویی شما. بریم سراغ سوال بعدی، اما قبل از این که سوال بعدی رو مطرح بکنیم این نکته رو عرض بکنم خدمت شما شنوندگان گرامی. شاید تعجب بکنید که ما چرا صدای تلفنی پخش میکنیم و ما اسم این برنامه رو گذاشتیم اتاق مشاوره خانواده، به این خاطره که اون مراجع خودش اجازه میده که ما صداشو پخش بکنیم. هر کدوم از شما بزرگواران سوالی دارید زنگ میزنید، آخرش بگید اجازه ندارید مثلا صدای ما رو پخش بکنید، اما سوال ما رو